بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و اما تیره به فتح الیا و قد یسکن و هیا فی الاصل التشعم بالطیر لان اکثر تشعم العرب کان بهی خصوصا الغراب و المراد اما رفع المؤاخذه علیها و یؤیده ما روی من ان تیره شرکن و انما یذهبه التوکل و اما رفع اثرها لان الطیر کان یصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع. و اما الوسوسه فی التفکر فی الخلق کما فی النبوی الثانی او التفکر فی الوسوسه فی کما فی الاول فهما واحدون والاول انسب ولعل الثانی اشتباه من الراوی والمراد بهی کما قیل وسوسه الشیطان للانسان عند تفکره فی امر الخلقه وقد استفاضت الاخبار فی العفو عن ففی صحیحت جمیل ابن دراج قلت لعبی عبدالله انهو یقع فی قلبی امر عظیم فقال علیه السلام قل لا اله الا الله قال جمیل فکل ما وقع فی قلبی او فکل ما وقع فی قلبی شیعون قلت لا اله الا الله فذهب عنی. و فی روایت حمران ان ابی عبدالله ان الوسوسه و ان کسرت قال لا شیء فیها تقول لا اله الا الله. بحث بر سر اون سه جمله ای بود که در ذیل روایت نبوی آمده بود، یکی حسد بود و یکی تیره بود و یکی هم وسوسه در تفکر فی الخلق. منتها در وسوسه رسول گرامی فرموده بود ما لم ینطق بشفته، اما در سلام علیکم، اما در باب حسد عرض می شود که همچه قیدی نیست، در حالی که به روایات و اخبار که مراجعه می کنیم این قید را لازم داره. یعنی در مذهب اسلام طوری نیست که حسد به طور مطلق معفو باشه و انسان در مقابل حسد عقوبت نشود، ولو حسد انسان را به غیبت وادار کند، به تهمت وادار کند، به اضرار به غیر وادار کند. اگر حسد را بخواهیم به قول مطلق بگیریمش، لازمش این است که حسد اعمال شده و حسد اعمال نشده همه اینها معفو باشند. چون این معنا با آیات قرآنی مخالف بود، با روایات هم مخالف بود، دیروز عرض کردیم، گفتیم ولو ما لم ینطق بشفته رو پیغمبر اکرم بعد از وسوسه ذکر کرده اند، اما این قیدی است که هم به وسوسه برمیگردد و هم به حسد برمیگردد. و مؤید این مطلب این که در بعض از روایات حسد بعد از وسوسه در خلق ذکر شده و آخرین چیزی که ذکر شده از حسد و پشت سرش فرموده ان ما لم ینطق بشفته. خب اگر این حسد آخرین نه چیزی باشد که بیان شده است و بعدش هم ما لم ینطق به شفته آمده باشد، یا باید ما لم ینطق را به خصوص حسد برگردانی چون الاقرب و یمنع الابعد، و یا این که هم به حسد برگردانی و هم به ما قبل از حسد که همون وسوسه در خلق باشه. در هر حال بحث حسد دیروز گذشت. از جمله جملاتی که در روایت ذکر شده است تیره هست یا تیره هست. تیره یا تیره به معنای تطیر است. تطیر در مقابل تفعل است. ما تفعل داریم و تطیر داریم. اگر به چیز خوبی فال زدیم، فال به خوبی زدن را بهش میگن تفعل. اگر به چیز بدی فال زدیم اسمش را میگذارن تطیر. حالا چرا به فال بد میگوین تطیر؟ میگن برای این که خود همین کلمه تطیر از طیر مشتقه، از پرنده مشتقه، و عرب جاهلیت برای پریدن بعض از پرندگان یا صدا کردن بعض از پرندگان یا نشستن بعض از پرندگان تأثیر قائل بودند. مثلا اگر چنانچه بوم روی خانه کسی می نشست و صدا می کرد، این صدای بوم را به فال بد می گرفتن و کاری می کردن که اینجا ننشینه. یا اگر کلاغ مثلا، انسان عازم رفتن بود، اگر کلاغ از سمت چپ جاده به سمت راست جاده پرواز می کرد، این را به فال نیک می گرفتن. اگر از سمت راست به سمت چپ پرواز می کرد، این را به فال بد می گرفتن. اگر صدا می کرد، اگر دوبار صدا می کرد، می گفتن این دوبار مساوق است با کلمه شر، چون کلمه شر هم از دو حرف تشکیل شده است، شین و ره، و اگر این رو فال بد می گرفتن. اگر سه بار بانگ می زد، این رو که تو شعرای یزیدم هست، نعب القراب فقلت صح اولا تصح فلقد اخذت من الرسول دیونی، وقتی خبر ورود اهل بیت را دادن کلاغ بانگ زد، گفتم بانگ بزنی بانگ نزنی به خیر باشد به شر باشد، بالاخره من اون طلبی که از پیغمبر داشتم وصول کردم. پیغمبر در جنگ بدر پدران ما و خیشان ما و بستگان ما را کشت، ما هم در مقابل تلافی کردیم و طلب خودمون رو وصول کردیم. حالا بنابراین تطیر چون منشأ تشاؤم و فال بد گرفتن از پریدن، از صدا کردن، از نشستن بعض از پرندگان عرشبت که گرفته شده است، به این جهت به او میگوین عرض کنم که تطیر. حالا پیغمبر اکرم فرموده است یکی از چیزهایی که مرفوع هست تیره هست. رفع تیره را دو جور میتونیم معنا کنیم. یک معناش رفع عقوبته. اگر کسی دلش چرکین شد، اگر کسی از چیزی بدش آمد، اگر کسی از چیزی ناراحت شد، خب نباید ناراحت بشه. حالا که ناراحت شد، شرع مقدس این آدم رو بر این ناراحتیش عرض کنم که عقوبت نمی کند. پس رفع عن امتی تسعه، یکی از اونها هم تیره، یعنی عقوبتی که و کیفری که از راه فال بد زدن ممکن است نصیب افراد بشود و جزای این عمل افراد باشد، این در اسلام برداشته شده است. این یک معنای تیره. ممکن است مراد از تیره عقوبت نباشد، بلکه اثر تیره باشد. چون عرب، چون الان در بین ما هم حالا پریدن کلاغ که مسئله ای نیست، کسی که عازم سفری بود، عازم کاری بود، یک عطسه که کرد، واقعا این عطسه او را از انجام کار منعش میکنه و میگه صبر آمده، نباید اقدام کرد. و حال اون که خب این عطسه بالاخره یه نفسی است، ممکنه از راه حلق بیاد بیرون، اسمش صرفه است. ممکنه از راه بینی خارج بشه، اسمش عطسه است. اگر صرفه اثر داره، عطسه هم باید اثر داشته باشه. اگه صرفه بی اثره، عطسه هم باید عرض شود که بی اثر باشه. الان در بین ما این معنا بالاخره کم و بیش رواج داره. حالا در تیاره هم این معنا بوده. واقعا وقتی عازم سفر می شد، اگر کلاغ اونجور پرواز می کرد، اونجور صدا می کرد، یا بوم اونجور روی بام فریاد می زد، واقعا از کار خودشون دست می کشیدن و می گفتن اگر اقدام بکنیم ضرری متوجه ما می شود. حالا پیغمبر فرموده است رفعت تیاره، یعنی شما بدانید که این تیاره هیچ تأثیری در زندگی شما نداره، نه خیری را از شما دور می کند، نه شری را برای شما جلب می کند، شما اصلا اعتنا نکنید. این هم این جمله که در بعض از روایات داریم بگید لا اله الا الله. خود همین گفتن لا اله الا الله در روحیه ی انسان اثر میگذاره. همون جمله‌ای که امام رضا فرمودن لا اله الا الله دژ و قلعه محکم خدایی است. وقتی آدم وارد این قلعه شد، از همه ناراحتی ها نجات پیدا میکنه. یعنی کسی که گفت لا اله الا الله و واقعا هم به معنای لا اله الا الله توجه داشت که مؤثری غیر از خدا نیست، مدیر و مدبر و مریدی غیر از خدا نیست، اوست که بالاخره باید خیر و شر را برای ما مقدر کند، اوست که باید سعادت و شقاوت را برای ما مقدر کند. خب اگر آدم در یه همچه قلعه ای وارد شد، پریدن کلاغ که سهله، اگر زمین آسمون بشه، آسمون هم زمین بشه، شما وقتی کنار مؤمن میرید، قلبش مثل کوه محکم است و استوار است و واقعا علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این هم یک جمله. جمله دیگری که باز در این روایت ذکر شده است، الوسوسه فی الخلق یا الوسوسه فی التفکر فی الخلق. البته روایت دومی الوسوسه فی التفکر بود، اما روایت اولی التفکر فی الوسوسه فی الخلق بود. شیخ میگن روایت اول مناسب تره و معنای وسوسه در تفکر در خلق اینه که وقتی آدم خواست در خلقت آسمان ها و زمین ها فکر کند، اینجا یکی از پرتگاه ها و یکی از لغزشگاه هایی است که شیطان میاد سراغ آدم. آدم داره در خلقت آسمان و زمین فکر می کند، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، اما شیطان میاد کنار عرض که قلب آدم و شروع می کند وسوسه کردن که بالاخره تو را کی خلق کرد؟ خدا خلق کرد، بالاخره خدا را کی خلق کرد، قبل از خدا نعوذ بالله چه بوده است، این مسائل میاد سراغ آدم. حالا پیغمبر فرموده است که این هم اثرش برداشته شد. یعنی اگر شما دچار وسوسه شدید، اگر شما دچار حرف نامربوط شدید، اینجا عرض کنم که اعتنا نکنید و بدانید که هیچ تأثیری این کار برای شما عرض کنم که نخواهد داشت. عنایت فرمودید. باز در روایات اینجا هم بعضی روایات گفتن بگید لا اله الا الله، بعضی روایات گفتن بگید لا حول ولا قوت الا بالله، تفاوتی نمی کند، همه اش عرض کنم که یک معنا داره، که آمد خدمت پیغمبر و از پیغمبر اکرم سوال کرد که بالاخره من هلاک شدم و بیچاره شدم و بدبخت شدم. پیغمبر فرمودن چرا؟ گفت فکر میکردم. فرمودن جا اکل خبیث، شیطان آمد سراغ تو؟ عرض کرد بله. فرمودن شیطان به تو گفت تو را کی خلق کرد؟ گفتی خدا. بعد گفت پس خدا را کی خلق کرد؟ عرض کرد بله. پیغمبر فرمودن به اون کسی که مرا به نبوت مبعوث کرده است ان ذالک من محض ایمان، یا ان ذالک لصریح ایمان. این اصلا ایمان خالص اینه، صریح ایمان اینه. البته این که میگیم ایمان خالص این است و صریح ایمان این است، معناش این نیست که شیطان که آمد سراغ آدم و وسوسه کرد این علامت ایمانه. معناش این است که همین که شیطان آمد پیش تو و این فکر را برای تو القا کرد و تو از این فکر ناراحت شدی، همین ناراحتی تو، همین اوقات تلخی تو، همین که الان وحشت داری، نکند پیش خدا مسئول باشم، این محض ایمان است. یعنی یکی از علامات ایمان اینه که اگر فکر شیطانی سراغ آدم آمد، انسان نسبت به اون فکر شیطانی هم ولو دست خودش نیست، اما در عین حال ناراحت هست. بعد می فرماین که در بعض از روایات داریم سه چیز است که هیچ کس از این سه چیز عاری نیست، همه به این سه چیز مبتلا هستند، حتی انبیا، حتی معصومین علیهم السلام، حتی مؤمنین، که یکی از اونها حسد است، یکی از اونها طیره است و یکی از اونها الوسوسه و فلخن. البته این که میگیم انبیا هم عرض کنم که حسد، نه این که نعوذ بالله انبیا بر کسی حسد ببرزن، انبیا سرآمد همه انسان ها هستن و معمولا زیر دست بر زبر دست حسد میورزه، هیچ وقت نشده زبر دست بر زیر دست حسد ببرزه. آدم در کسی کمالی را میبیند، اون کمال را در خودش نمیبیند، به طرف حسد میبره. انبیا که نعوذ بالله این چنین نیستن، یا انبیایی که محض ایمان و خدا را با همه وجود خودشون پذیرفتن و معتقد بهش هستن، اینها نمیشود به پریدن کلاغ فال بد بزنن یا به صدای کلاغ فال بد بزنن و همچنین وسوسه، اینا سراغ این مسائل نمی روند. پس باید روایت را معنا کرد. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه روایت رو معنا کردن، فرمودن این که پیغمبر و امام و مؤمن خالی از حسد نیستن، یعنی محسود واقع می شوند، یعنی دیگران بر اینها حسد میبرند، نه اینکه اینها بر دیگران حسد ببرند. پس بنابراین مراد محسود واقع شدنه، نه حاسد واقع شدنه، که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، یعنی آیا مردم بر انبیا به اونچه که خدا به اونها داده است حسد می‌ورزند؟ پس همه مردم از حسد بهره ای دارند، یک دسته حسد بردن بر دیگران نصیبشون شده، یک عده حسد خوردن از دست دیگران نصیبشون شده، یک عده حاسد هستن و یک عده محسود هستن. پس همه مردم مبتلای به حسد هستن، اما ان یکونو حاسدین و اما ان یکونو محسودین. تیاره هم همین طوره، همین طوری که دشمن به پریدن کلاغ فال بد میزد، بعضی ها به وجود انبیا فال بد میزدن، میگفتن اصلا وجود شما در بین ما مایه بدبختیست برای ما، انا تطیرنا بکم، ما به شما فال بد زدیم، شما باعث ناراحتی ما شدید، که سوره یاسین میگد که قال انما طائرکم معکم، این بدبختی از وجود خود شما سرچشمه میگیره، کانون شر و بدبختی داخل وجود شماست، نه این که وجود پیغمبر برای شما نعوذ بالله مایه تطیر باشه. پس این هم که انبیا از تیره خالی نیستن، یعنی انبیا رو هم مثل پرندگان مایه فال بد عرض شود که میدانن. این هم معنای اینجور. اما وسوسه در خلق، وسوسه در خلق دو معنا داره. یک معنای وسوسه در خلق همین در خلقت آسمان ها و زمین ها، یک وسوسه در خلق خلق را معنای مصدری نمیگیریم، یعنی خلقت، بلکه خلق را به معنای مخلوق میگیریم. اون وقت وسوسه در خلق یعنی وسوسه در کار خلق. بعضی ها در کار مردم دچار چی هستن؟ وسوسه هستن، هی ناخون میزنه، هی عیب جویی میکنه، هی تجسس میکند. حالا عرض شود که پس یک معنای وسوسه در خلق اینه. حالا اگر پیغمبر هم از وسوسه در خلق عرض کنم که برهنه نیست، معناش همینه که یک عده همیشه در کار انبیا دچار وسوسه می شوند که چجوری انبیا را از چشم و دید مردم بیاندازن. انه فکر و قدر فقتل کیف قدر فقال ان هذا الا سحر یوسر. این عرشبت که ولید که خب از بزرگان عرب بود، وقتی ازش درباره قرآن صحبت کردن که شما قضاوت کن، چند روز فکر کرد، خب گفت چی بگم؟ بخوام بگم نعوذ بالله پیغمبر دچار جنونه که کسی از من نمیپذیره، بخوام بگم این حرفای قرآن حرف نادرستی است، که چه درختی از درخت قرآن پرثمرتر، این میوه های شیرین و این ریشه های عمیق که در دلها دمیده است، نه در قرآن میتونم بگم اساطیره، خب نمونش تو هیچ کتابی نیست، پس چی بگم؟ خلاصه فکر کرد و فکر کرد و گفت پیغمبر ساحره. همینطوری که ساحرها بین زن و شوهر، بین پدر و مادر، بین فرزند و پدر جدایی میاندازن، زن و شوهر را دشمن هم میکنن، پیغمبرم یه همچه کاری میکنه. زن مسلمانه، مرد کافره، مرد مسلمانه، زن کافره، پدر اسلام اختیار کرده، پسر در حال کفر به سر میبره، پسر اسلام اختیار کرده، پدر در حال کفر به سر میبره. پس همین که آمده است و اینها رو از هم جدا. خب ببینید این وسوسه در کار رسول گرامی اسلامه. حالا انشالله از رو بخوانیم که امروز یه غریب بیشتر بخونیم. و اما تیره، و اما تیره که یکی از این نه چیزه، به فتح یا تیره بخوانید، و قد یسکن و گاهی تیره هم گفته می شود که یاش ساکنه، و هی فعل اصل تیره در اصل اتشعم به تیر، انسان فال بد بزند به پرنده. خب اصلش این بوده. خب چرا اصلا تیره اصلش این بوده؟ لان اکثر تشعم العرب، اکثر فالهای بد عرب کان بهی، به وسیله همین تیر بوده، خصوصا در بین تیرها قراب یا بوم. والمرادو، حالا این که پیغمبر می فرماید رفعت تیره، چی رفع شده است؟ والمرادو اما رفع المعاخذت علیها، کسی که دوچار فال بد شد خداوند او را بر این فال بد زدن عقوبت نمی کند، شاید مراد این باشه، و یعیده، معید این احتمال هست، ما رویه اون چه که روایت شده است، من ان تیرت شرکون، تیره شرک به خداست، شما که برای پریدن کلاغ اثر قائلید، برای صدای کلاغ اثر قائلید، چجور میگید لا اله الا الله؟ لا اله الا الله یعنی هیچ مؤثری در عالم غیر خدا نیست، در حالی که شما برای پریدن کلاغ اثر قائل شدید، برای صدای کلاغ اثر قائل شدید. پس این تیره یک نوع شرک به خداست، یک شرک خفی است مثلا. و انما یذهبه توکل، انسان همیشه باید به خدا توکل کنه، یعنی کارهاش رو به خدا بسپاره. اگر کار را به خدا موکول کرد، کار را به خدا سپرد، در بین وکیلهایی که کار آدم را انجام میدهند، کدوم وکیل از همه وکیلها بهتره؟ خدا. نعم المولا و نعم الوکیل و نعم النصیر و امثال اینها. پس بنابراین با توکل انسان میتواند از مؤثر بودن، عرض کنم که تیره در ذهنش، جلوگیری کنه. پس یا مراد رفع عقوبت است، و اما یا مراد رفع و اثرها، این که پیغمبر خواسته است بگه بابا پریدن کلاغ هیچ اثری نداره، عدس زدن هیچ اثری نداره، و اما رفع و اثر تیره. چرا؟ لأن تیره، برای این که تیره کان یصدهم، عرب را مانع می شد، ان مقاصدهم، وقتی می خواست بره کلاغ که صدا می کرد واقعا از سفرش صرف نظر می کرد. فنفاه و شر آمد، و این اثری را که پیش خودشون تصور می کردن و مانع کارشون می دانستن، او را فرمود چیزی نیست. و عمل وسوست و فی تفکر فی الخلق، وسوسه در تفکر در خلقت، کما فی نبوی ثانی، یا تفکر در وسوسه در خلق، البته این غلطه، کما فی الاول فهما واحدون والاول و انسب، وسوسه در تفکر مناسب تره، ولعل ثانی که تفکر در وسوسه باشد، ولعل ثانی اشتباه من الراوی، والمراد به، مراد به این تفکر، کما قیل وسوست الشیطان للانسان، شیطان بیاد کنار انسان وسوسه کند، اند تفکره، وقتی آدم دارد در خلقت آسمان ها و زمین ها فکر می کند، مناسب ترین جا اونجاست که بیاد وسوسه کند دیگه. اند تفکرهی فی امر الخلقه، اون وقت شیطان میاد وسوسه میکنه. وقد استفازت الاخبار، اخبار مستفیزه داریم، اخباری که از حد تواتر بالاتر است، از حد واحد بالاتر است و از حد تواتر پایین تر. فلعف و انهو، در این که اسلام از همچه چیزی صرف نظر کرده. ففی صحیحت جمیل ابن دراج، جمیل ابن دراج میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم انهو یقع فی قلبی امر عظیم، در دل من امر بزرگی گاهی عرض شود که نقش میبندد. فقال، امام فرمودن هر وقت این امر در قلب تو پیش آمد، قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. قال جمیل، جمیل میگد اینقدر این جمله امام مؤثر افتاد که کل ما وقع فی قلبی شیئون، هر وقت دچار وسوسه شدم قلت لا اله الا الله و گفتم لا اله الا الله، فذهب عنی، اون فکر پلید از من دور شد. و فی روایت حمران، حمران ابن اعین روایت می کند عن ابی عبدالله علیه السلام عن الوسوسه، از این که آدم دچار وسوسه در تفکر در خلقت شود. و این کسرت، اگرچه خیلی هم این وسوسه سراغ آدم بیاد، قال لا شیء فیها، امام فرمود وسوسه عقوبتی ندارد، تقول لا اله الا الله. و باز فی صحیحت محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل می کند، میگه جاء رجل الى النبی فقال یا رسول الله انی هلکت، و بدبخت شدم، هلاک شدم. فقال صلی الله علیه و آله اتاک الخبیث، شیطان آمد سراغ تو، فقال لک، و این طور به تو گفت، خلق ارمن خلقک، کی تو را خلق کرد؟ فقلت الله تعالی. فقال من خلقه، کی خدا را خلق کرد؟ یه همچه فکری آمد سراغت. فقال ای، عرض کرد بله، والذی بعثک بالحق، به اون خدایی که تو را به پیغمبری مبعوث کرده شیطان یه همچه وسوسه ای با من کرد. قال، عرض کذا، فقال ذاک والله محض الایمان، پیغمبر فرمودن این مرحله که برای تو پیش آمده است محض ایمانه که الان معنا می کنیم. قال ابن عمر، ابن عمر میگد عرشود که فحدث ذالک عبدالرحمن ابن حجاج، عبدالرحمن ابن حجاج حدیث کرد، فقال حدثنی ابی، گفت پدر من حجاج از امام صادق علیه السلام روایت کرد که ان رسول الله، این که پیغمبر فرمود ذاک والله محض الایمان، انما انا بقوله محض الایمان خوفه ان یکون قد هلک، همین که می ترسید هلاک بشود، این ترس علامت محض ایمانه، نه خود وسوسه ای که شیطان تو ذهن آدم میکنه. حیث عرض فی قلبه، چه وقت این خوف پیش آمد؟ وقتی در قلبش اون وسوسه عارض شد. و فی روایت اخرى، در خبر دیگری از پیغمبر نقل شده که فرمود والذی بعثنی بالحق، به اون خدایی که مرا به حق به پیغمبری برگزیده است چون شایسته پیغمبری بودم، ان هذا، همین خوف، لصریح الایمان، فاذا وجدتموه، وقتی این فکر آمد سراغ شما، فقولو، در مقابل بگویید، آمنا بالله و رسوله ولا حول ولا قوه الا بالله. و فی روایت اخرى، باز در حدیث دیگری از پیغمبر نقل شده که ان الشیطان اتاکم من قبل الاعمال، شیطان از راه عمل میاد سراغ شما، میخواد شما رو از کارها منع کند. فلم یغو علیکم، شما وظیفه خودتون رو انجام میدید، نمیتواند مانع انجام وظیفه عملی شما بشه، قدرتی بر شما ندارد. فاتاکم من هاذ الوجه، از راه وسوسه میاد سراغ شما و از راه تفکر میاد سراغ شما. لکی یشیر لکم، از شما نگید بله، لکی یستزل لکم، تا این که شما را بلغزاند، برای شما لغزش به وجود بیارد. اینجا لغزشگاه هست. عرض شود که بله، فا این کان کذالک، اگر شیطان از این راه آمد، فلیذکر احدکم، اون کسی که سراغش آمده است اینجور بگوید الله وحده. پس یک معنای وسوسه در خلق یعنی وسوسه در امر خلقت، یک احتمال این که خلق را به معنای مخلوق بگیریم و وسوسه را به معنای تجسس بگیریم. و یحتمل ان یراد فی الوسوسه فی الخلق، وسوسه در خلق، خلق یعنی مخلوق، الوسوسه تو فی امور الناس و سوء الظن بهم، آدم به مردم بدگمان باشد. و هاذا انسب، این خلق را به معنای مخلوق بگیریم انسب است، مناسب تر است، چون پیغمبر فرموده ما لم ینطق بشفته سوء ظن، تا مادامی که آدم بر زبان جاری نکرده که فلانی اینجوری اینجوری اینجوریست، این معفوه. پس این ما لم ینطق می شود قرینه بر این که خلق عبارت از مخلوق باشه، نه به معنای خلقت. ثم هاذا الذی ذکرنا، این معانی را که ما ذکر کردیم، هو الظاهر المعروف فی معنی الثلاثه الاخیره المذکوره، این معنای ظاهر در این سه جمله ایست که در آخر نبوی ذکر شده است. فی صحیحه و فی الخصال، مرحوم صدوق در کتاب خصال به سندی که فیه رفع، یعنی سند منتهی به امام نمی شود، یکی دو تا از روات قطع شده اند. اگر در بین سلسله اسناد بعض از روات قطع بشوند، به این روایت میگن روایت عشوت که مرفوعه. فیه رفع اون ان ابی عبدالله، حدیث حدیث مرفوعه است، از امام صادق علیه السلام، قال سلاسون، امام صادق فرمود سه چیز است که لم یعرم اینها، برهنه نیست از او و بالاخره خالی نیست از او، حتی پیغمبر فمن دونه، و اونی که پایین تر از پیغمبر باشد، اتیره و الحسد و تفکر و فی الوسوست فی الخل. و ذکر از صدوق، صدوق رضوان الله تعالی علیه در تفسیر این روایت اینجور فرموده، فرموده ان المراد بالتیره التطیر بالنبی، این که پیغمبر از تیره برهنه نیست، نه این که پیغمبر تطیر میزند، بلکه کفار به پیغمبر تطیر میزنند، همطور که به کلاغ تطیر میزنند به پیغمبر تطیر میزنند. التطیر به نبی اول مؤمن، سابقا مرحوم حاج مزاحب ابوالفضل زاهدی از علمای قم بود، اوائل زمان رضاخان که ماشین اختراع شده بود، تو گاراژ ها میرفتن میگفتن آخون سوار نکن که ماشین پنچر میشه، و ایشون میگفت من خودم خلاصه معلوم حاج خباس قومی صاحب مفاتیح را وسط جاده پیادش کردن، گفتن وجود تو ماشین رو خراب کرد. معلوم حاج الفضل میگفت که من از میخواستیم بریم تهران، از سر شب تا به صبح خوب بود میرفتیم، ماشینا مثلا 30 کیلومتر در ساعت میرفتن. میگفت نصفه های شب بود، من هی داشتم آیت الکرسی میخوندم، انا انزلنا میخوندم، به ماشین فوت میکردم که حادثه ای پیش نیاد. یه وقت دیدیم از دودکش ماشین شعله ی آتش بلند شد، بالاخره راننده رو متوجهش کردیم، خاموش کردن، اما تا تهران غر زد که من گفتم آخوند صفحات نمی کنم، و بالاخره آخرش گفت اگر من نبودم همشون سوخته بودن. اما خب این تطیر هست دیگه. پس مراد تطیر به نبی و تطیر به مؤمن هست، لا تطیر، و نه این که خود پیغمبر فال بد بزنه. کما حک الله و ذالک عن الکفار و قالوا تطیرنا بک، ما فال بد به تو گرفتیم، انا تطیرنا بکم، تو سوره یاسین، و به من معک. خب پس این که معنای تیره، پیغمبر از حسد برهنه نیست، معناش چیه؟ والمراد بالحسد ان یحسد، حسدی که پیغمبر ازش برهنه نیست محسود واقع شدن است، اما حسدی که مردم عادی ازش برهنه نیستن حاسد واقع شدن است. پس هر کسی مبتلا به حسد است، اما ان یکون محسودا و اما ان یکون حاسدا. پس مراد به حسد هم ان یحسد لا ان یحسد، کما قال الله تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله. والمراد به تفکر، این که تفکر در وسوسه، ابتلاء الانبیا، این که انبیا مبتلا شده ان به اهل الوسوسه، به اهل وسوسه، لا غیر ذالک، کم از شما لاست دیگه، بله لا غیر، نه این که به غیر اهل، غیر از این معنا دیگه معنا نداره. کما حک الله عن الولید ابن مغیره انه فکر و قدر، فکر کرد و عرض شد که قدر به کار برد، فقتل، مرگ بر او، مرگش باد، کیف قدر، چگونه خلاصه عرض شد که دو دوچار قدر شد، و قال ان هازا الا سحر یوسف. ففر قد خرج نافل کلام فی نبوی شریف، انصاف این است که ما دیگه خیلی حرف زدیم، خارج شدیم، اما یک تضیح وضع الرساله، ولی خب چون روایت مهمی بود، فقراتشم شاید معنا کردنی بود، به این جهت ما یه مقدار در این روایت موندیم، و انشالله دیگه از فردا سایر روایات رو که برای براءت بهش تمسک شده است خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله.